بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید و بیننده برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های راه و بیراه، برنامه در جهت رسوا کردن وهابیت، موفق و پیروز باشید و طاعات و عبادات شما بینندگان عزیز مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. باز هم طبق معمول داشتم به شبهای هر هفته در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما استاد یزدانی و امیدوارم که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و علی آله آل الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در این ایام و در این شبهای بسیار بسیار ارزشمند ما را هم از دعای خیرشون فراموش نفرموده باشند. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استادی عزیزانی. بینندگان عزیز مستحضر هستید که این برنامه چه هدفی رو در پیش داره. ما داریم مروری میکنیم در تاریخچه وهابیت و همچنین تفکرات و اقوال علمای وهابیت و همچنین عملکردی که الان وهابی ها دارن و تقابل این فرقه رو با سایر ادیان و مذاهب اسلامی نشون میدیم و مشخص میکنیم تا انشاءالله هیچ کسی در هیچ جای دنیا احساس نکنه جنایات، کشتار، رفتارهای خلاف از عقل و ادب و منطق وهابیت به خاطر اسلام هست و اینها بری هستن از آنچه که اخلاق محمدی است در اسلام و همچنین سایر مذاهب اسلامی. به یقین برسن، به یقین بیشتری برسن که بین تفکراتی که دارن با وهابیت اختلافات عمیق و زیادی وجود داره. این برنامه پنجمین برنامه از سلسله برنامه‌های استغاثه و توسل از دیدگاه وهابیت و همچنین تقابل آرای وهابیت در این خصوص با سایر مذاهب و فرق اسلامی است. چون ما 4 جلسه قبل رو هم به این موضوع اختصاص داده بودیم، بنده درخواست میکنم از استاد یزدانی خلاصه از آنچه که در این خصوص گفته شد در جلسات گذشته رو انشاءالله مطرح بفرمایند و بعد بنده سوال این جلسه رو تقدیم ایشون خواهم کرد. در خدمتتون هستم استاد.
ما در جلسات گذشته مفصل به بحث استغاثه پرداختیم و دیدگاه وهابیت رو گفتیم خدمت بینندگان عزیز که از دیدگاه محمد ابن عبدالوهاب، ابن تیمیه و سایر پیروان اینها هر کس به هر انسانی استغاثه کنه، چه پیامبر باشه، چه امام باشه، چه صالحی باشه، چه ولی از اولیا باشه، مشرک و کافر و همچنین اگر کسی به ملک از ملائک مقرب خداوند مثل جبرئیل، میکائیل، اسرافیل یا هر ملک از ملائک خداوند استغاثه کنه، مشرک، کافر و خونش حلال هست و مالش و ناموسش حلال. این دیدگاه وهابیت بود. دیدگاه امام صادق علیه السلام و سایر ائمه اهل بیت علیه السلام رو با روایات صحیح و سند نقل کردیم که اونها استغاثه به پیامبران و ائمه رو نه تنها مباح بلکه مستحب میدونستن و در مواردی که انسان نیاز داره برای بخشش گناه خودش لازم هست که انسان به اهل بیت علیه السلام توسل کنه و اونها رو واسطه فیض بدانه و اونها رو بین خودشون و خداوند وسیله قرار بده. دیدگاه اهل سنت رو نقل کردیم. روایتی از صحیح بخاری خواندیم درباره توسل و استغاثه حضرت هاجر علیه السلام به جبرئیل که گفتیم از دیدگاه وهابیت این قضیه شرکه، اما در صحیح بخاری آمده که حضرت هاجر به جبرئیل استغاثه کرده، پیغمبر این مطلب رو نقل کرده، در صحیح ترین کتاب اهل سنت آمده که خیلی روایتش جالب بود و دهان وهابی‌ها رو می‌بست. همچنین روایت بلال ابن حارث رو خواندیم که صحابی پیغمبر آمد به قبر پیغمبر استغاثه کرد و خلیفه دوم هم با گریه خودش و با عملکرد خودش کار او رو تأیید کرد. تمام صحابه‌ای که در محضر خلیفه بودن، در حضور خلیفه بودن، با سکوتشون حداقل تأیید کردن و این هیچ اشکالی در این نیست و سکوت اونها هم دلیل بر رضایتشون هست. روایت احمد ابن حنبل رو خوندیم که احمد ابن حنبل با سند صحیح نقل شده که دستور میده به پیروان خودش که استغاثه کنن. همچنین از ابن عباس رو که اینها میگفتن اگر در بیابانی راه رو گم کردید یا حیوان خودتون رو گم کردید، استغاثه کنید به ملائکه و ملائکه شما رو نجات خواهند داد و خودش گفته بود که من استغاثه کردم عملا و نجات هم پیدا کردم احمد ابن حنبل. سخن ابن تیمیه رو خوندیم که توسل و استغاثه به قبر پیغمبر هیچ اشکالی نداره، جایز هست، این قبر پرستی نیست و پیامبر و صالحین علما و انبیا اینها اگر کسی به قبر اونها استغاثه کنه قطعا حاجت میدن، چون اگر حاجت ندن ایمان مؤمنین دچار لغزش میشه و اونها برای اینکه ایمان اون مؤمن دچار لغزش نشه حاجت رو خواهند داد. همچنین روایات استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها رو به رسول خدا خوندیم در روز عاشورا و از کنار جسد مطهر و مبارک حضرت سید شهدا علیه السلام که اونجا وا محمدا گفتن و استغاثه کردن و اون استغاثه قطعا باعث نجات اونها از مرگ شد، وگرنه در چنین موقعیتی انسان عادی نمیتونه چنین مصیبت عظیمی رو برحال تحمل کنه. روایات دیگه رو هم البته خب یک کلیپی هم منده هست، عبدالله ابن عمر رو هم خدمت نرس کردم خوندم که عبدالله ابن عمر استغاثه میکنه به پیامبر در یک بیابانی، جایی راهی پاش فلج میشه و شخصی به اون میگه محبوب ترین شخص رو نسبت به که دوست داری استغاثه کن و اون هم به پیغمبر استغاثه میکنه و پاش فوراً خوب میشه. این مطلبی است که شک و شبهه‌ای در این نیست و علمای اهل سنت هم گفتیم روایتش رو تصحیح کردن و کلیپی هم در این زمینه آماده کردیم که اگر ببینیم اون کلیپ رو.
بله بسیار عالی. بینندگان عزیز و ارجمند، همینطور که استاد یزدانی فرمودن در جلسه گذشته و در خصوص بحث شد، یکی از موارد توسل صحابه توسلی بود که عبدالله بن عمر فرزند خلیفه دوم داشت نسبت به پیامبر بابت مصیبتی که برش وارد شده، حالا پاش گرفته بود، فلج شده بود و همینطور که استاد هم فرمودن سند این روایت هم بدون مشکل و صحیح هست. کلیپی در همین خصوص هست که از علمای اهل سنت که شاید در فضای مجازی کلیپ ایشون رو در علی وهابیت زیاد دیده باشید در این خصوص صحبت کرده و احتجاج میکنه نسبت به این روایت برای اثبات بحث جواز توسل و استغاثه به نبی مکرم اسلام. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، هذا كتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة. هذا الكتاب طبع دار الحديث القاهرة سنة 1426 هجرية. في الصحيفة 235 يقول: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد. انتهى ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهذا دليل واضح على جواز الاستغاثة بسيدنا رسول الله من فعل الصحابة الكرام، والحمد لله رب العالمين.
بله بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید که علمای اهل سنت هم احتجاج کردن به این روایت. در جای جای کتب اهل سنت هم که بر علی وهابیت نوشته میشه به این روایت دیده میشه که استناد شده و استدلال شده و موضوع و بحث استغاثه هست، که اینجا مستقیما از نبی مکرم اسلام درخواست شده که به هر حال رفع مشکلش رو برای اون صحابی. این خلاصه‌ای بود که از جلسات گذشته استاد یزدانی فرمودن. در ادامه بحث استغاثه استاد یزدانی مطلب دیگه‌ای هم مونده که ما استفاده بکنیم.
مطلب که زیاد هست، ان شاءالله اینا رو به خدمتتون عرض خواهم کرد. یک روایتی که سندش 100% صحیحه و حتی خود وهابیان تصحیح کردن، اون بحث استغاثه حضرت عیسی علیه السلام به پیامبر ما هست در زمانی که انشاءالله همراه با حضرت ولی عجل الله تعالی فرجه شریف برمیگردند، اون زمان میان سراغ قبر پیغمبر و خطاب به قبر پیغمبر با اون حضرت صحبت میکنن، پیغمبر هم جوابشون رو میدن. روایت در کتاب‌های متعددی آمده، من یکی دو تا مصدر خدمت بینندگان عزیز نشون میدم. روایت مسند ابی علای موسیلی هست، امام حافظ احمد ابن علی ابن مسنای تمیمی متوفای 307 هجری قمری از علمای بزرگ اهل سنت هست در کتاب مسند ابی اعلی. این صفحه دوم این کتاب 11 از این کتاب با تحقیق آقای حسین سلیم اسد چاپ شده دارالمعمون لتراس در دمشق و بیروت. این کتاب محل چاپ و کتاب هم کتاب معتبری هست. روایت شماره 744 یا 6584 بدون مکررات و با مکرراتش از احمد ابن عیسی از ابن وهب از ابی سخر ان سعید المقبری اخبره انه سمع ابا هریره. سعید المقبری از ابو هریره نقل میکنه که شنیدم رسول خدا میفرمود والذی نفس ابی القاسم بیده لینزلن عیسی ابن مریم اماما مقسطا و حکما عدلا فلیکسرن الصلیب و لیقتلن الخنزیر تا آخرش. قسم به کسی که جان رسول خدا در اختیار اوست، حضرت عیسی حتما از آسمان پایین خواهد آمد، در حالی که امام هست، امامی که عدالت رو رعایت میکنه، حاکم هست، حاکمی که عادل هست، صلیب رو میشکنه، صلیب مسیحیان رو میشکنه، خنزیر رو میکشه، بین مردم اصلاح میکنه، چی میکنه و چی میکنه، تا اونجایی که میگه ثم الانقام علی قبری، حضرت عیسی میاد سراغ قبر
پیامبر
بزرگوار است. فقال یا محمد و میگه یا محمد لا اجیبنه و من هم جواب او رو خواهم داد و هر درخواستی داشته باشه خواهم داد. به هر حال ظاهر روایت این هست که استغاثه میکنه حضرت عیسی به قبر رسول خدا و به قبر رسول خدا. خب اینا میگن پیغمبر نمیشنوه. خب چطور حضرت عیسی این مطلب رو متوجه نیست و نمیفهمه که خدا پیغمبر رو میرانده و این پیغمبر خاکستر شده و هیچ متوجه نیست؟ میاد سراغ قبر پیغمبر و میگه یا محمد. این یا محمد این استغاثه است، یا نداست و یا استغاثه است، و پیغمبر هم جوابش رو میده. و اگر استغاثه رو حداقل ثابت نکنه، زنده بودن پیغمبر و جواب دادن پیغمبر رو ثابت میکنه، مگر اینکه اینا بگن که حضرت عیسی معجزه میکنه و پیغمبر رو زنده میکنه دوباره، باز بحث رجعت پیش میاد و رجعت ثابت میشه. یعنی از هر طرفش اینا بگیرن، یک مطلبی دیگر رو ثابت میکنه. روایت سندش کاملا صحیحه و محقق هم در پایینش میگه اسناده صحیح، سند روایت صحیحه. ابو سخر حمید بن زیاد هست، هیثمی همین روایت رو در مجمع الزوائد نقل کرده در باب نزول حضرت عیسی و گفته بعضی از این روایت در صحیح بخاری هست که دیگه احمد نقل کرده. ثقه است چی است و چی است، برحال روایت برحال از نظر سندی کاملا معتبر هست. همین روایت رو آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه آورده. سلسله الاحادیث صحیحه و شیء من فقه ها و فوائد ها، نویسنده محمد ناصرالدین البانی، مکتبة المعارف ریاض عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده. در مجلد ششم از این کتاب، قسم اول از مجلد ششم چاپ ریاض عربستان سعودی، صفحه شماره 524، صفحه 524 که در پایین صفحه مشخص هست، همون روایت رو، روایت شماره 2733 والذی نفس ابی القاسم بیده تا آخرش که لئن قام علی قبر فقال یا محمد لعجبته، اینجا لعجیبنه و لعجبته با هم تفاوتی نداره، هر دو یک معنا رو میده. وقتی من فریاد میزنه و میگه یا محمد، منم جوابش رو میدهم.
پیامبر الهی پیامبر دیگه ای رو به فریاد میخونه در حالی که در داخل قبر است.
بله، هیچ اشکالی هم نداره. بعد خودش میاد میگه قلتو و هازا اسنادون جیدون رجاله کلهم ثقاتون، رجال الشیخین غیر از ابی سخر که حمید بن زیاد هست و از رجال مسلم هست، از رجال بخاری مسلم نیست، بلکه فقط از رجال صحیح مسلم هست. بله، بعد حرف هیثمی رو هم نقل میکنه که هیثمی میگه رواه ابو یعلا و رجاله رجال صحیح. بلحال خیلی واضح هست، خیلی روشن هست. اگر پیامبر نمیشنود و جواب ندارد، حرفی برای گفتن ندارد، به قول وهابیا حضرت عیسی مشرکه. اینجا حضرت عیسی که میاد به قبر پیغمبر و سراغ قبر پیغمبر و میاد با پیغمبر حرف میزنه، مشرک شده.
نعوذ بالله.
نه مشرک شده، ما میخوایم مشرک بشیم اصلا.
اگر پس بیسو مشرکه بس
به خدای وهابیا، به خدای برهاد، خدایی که اینا تعریف میکنن، اون الاغ سوار رو نمیدونم، خوشگل و زیبا و نمیدونم سن چقدر و چند ساله و نمیدونم چی، حالا ان شاء الله به خدای وهابیت که رسیدیم
مفصل در اینجا.
ما اصلا به اون خدا کافر هستیم، اون خدا رو قبول نداریم. حضرت عیسی هم کافره، ما با حضرت عیسی در یک حزب هستیم. این یک روایت که خدمت بیننده های عزیز خوندم، دوست دارم بیننده ها وقتی زنگ میزنن شبکه های وهابی این روایت رو بخونن. آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه روایتی آورده که حضرت عیسی میره سراغ قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر استغاثه میکنه، پیغمبرم جوابش رو میده.
استاد یزدانی، خب شاید اینها بیان بگن که خب حضرت عیسی فعلا مشرک نشده و بعد از اینکه ایشون برگشتن
اون زمان مشرک میشن،
اون زمان ممکنه مثلا اتفاق براشون بیفته. یعنی واقعا این اتفاق رو میرسونه.
منطقیه، بله، هر
واقعا فنها بر خدا هم چنین ندارد،
حرفشون منطقیه، میپذاریم. خیلی خوب، این بله. یک روایت خدمتون خوندم، باز بریم سراغ روایاتی دیگه، سراغ بحث‌های توسل. حالا از روایات استغاثه کمی دور میشم، هرچند روایات دیگه هم هست. دیگه 5 جلسه فکر کنم بس باشه و انشالله بریم سراغ روایات توسل و از همه جلوتر سراغ توسل به پیامبر و توسل حضرت آدم علیه السلام قبل از خلقت به پیامبر. یه روایت خدمت رو میخونم انشالله بعد خدمتون هستن اگر اجازه بدید.
استاد یزدانی، حالا قبل از اینکه شما فرمایشتون رو تکمیل بکنید در این خصوص، شاید واقعا این سوال به وجود بیاد دیگه. ما شما لطف فرمودید در این 4 جلسه گذشته و در همین جلسه بحث توسل و استغاثه به پیامبر رو در زمان حیات ایشون، بعد از حیات ایشون و حتی در زمان حضرت عیسی که دیگه سالیانی بعد حداقل دیگه بله در اون زمان مطرح فرمودید، قبل از نبی مکرم اسلام هم آیا به ایشون توسل انجام گرفته یا خیر؟ اگر این رو بفهمید.
من دیگه همون خدمتتون عرض کردم که توسل حضرت آدم علیه السلام به رسول خدا که روایتش در کتاب‌های متعدد آمده، آقای حاکم نیشابوری نقل کرده، سایرین نقل کردن، ولی خب من دیگه از حاکم نیشابوری که اینها میگن قبول نداریم و نمیپذیریم نمیگم. من روایت میرم مستقیم از کتاب آقای ابن تیمیه میخونم، خیلی خلاصه از کتابشون نشون میدیم که ببینیم چقدر این روایت صحیح هست یا صحیح نیست. کتاب مجموعة الفتاوا، نویسنده به قول اینها شیخ الاسلام تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی متوفای 728، چاپ دارالوفای لبنان هست این کتاب. الجزء الثانی، مجموعة الفتاوا الجزء الثانی، این مشخصات کتاب هست، صفحه شماره 95. دو تا روایت نقل میکنه، خیلی جالب هست. بحث در این هست که پیامبر ما چه زمان پیامبر بوده. روایاتی نقل میکنه که پیغمبر بود اون زمانی که آدم بین روح و جسد بود. متى کنت نبیا قال والآدم بین الروح والجسد. در تأیید این روایت یک روایتی دیگر رو نقل میکنه که سوال میکنن از پیغمبر، از میسره که میگفت به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله متى کنت نبیا، چه زمان شما پیامبر شدی؟ قال لما خلق الله الارض والسماء الى السماء فسواهن سبع سماوات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله علی ولی الله و سایرین هم بوده که حالا اینا نقل نکردن، حالا اونش مهم نیست. میگه خداوند وقتی زمین رو خلق کرد، آسمان رو خلق کرد، 7 آسمان رو سر جای خودش بر حال قرار داد، عرش رو خلق کرد، بر ساق عرش این جمله رو نوشت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا. در ساق عرش این مطلب رو نوشت. خب روایت شیعه داره که علی ولی الله رو هم نوشت. بعد بهشت رو خلق کرد، آدم و حوا رو خلق کرد و آدم و حوا رو در بهشت جای داد. فکتب اسمی علی الابواب والاوراق، میگه خداوند اسم من رو در درهای بهشت و روی برگ ها نوشت، در قبه ها نوشت، در فلانجا نوشت، در حالی که هنوز آدم بین روح و جسد بود، هنوز خلق نشده بود، کامل زنده نشده بود. وقتی آدم رو خداوند زنده کرد، نظر الی العرش، به عرش نگاهی کرد و اسم من رو دید و خداوند به او گفت که انهو سید و ولدک، این محمدی که خاتم پیامبران هست او برترین فرزند از فرزندان توست، سید اولاد آدم هست. فلما غرهم الشیطان تابا و استشفعا به اسمی الی. وقتی شیطان آدم و حوا رو گول زد، اونها توبه کردند. وسیله توبهشون چی بود؟ اسم من بود. و استشفعا به اسم الی، به وسیله نام من شفاعت کردند و توبهشون پذیرفته شد، طلب شفاعت کردند. روایت رو که نقل کرده آقای ابن تیمیه نقل کرده، خدای وهابیت، پیامبر وهابیت، هر مقدس رو شما نام ببرید، ابن تیمیه اون مقام رو نزد وهابیت داره، چون حرفش از حرف خدا بالاتره، از حرف پیامبر بالاتره، از قرآن بالاتره، از حدیث بالاتره. به هر حال این حرف رو ابن تیمیه نقل کرده. این یک روایت. روایت بعدی رو هم نقل میکنه، میگه ابو نعیم، حافظ ابو نعیم در کتاب دلائل النبوه از ابوالفرج نقل کرده، از فلانی از فلانی، سند رو نقل میکنه، از زید ابن اسلم، از پدرش اسلم، از عمر ابن خطاب، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما اصاب آدم الخطیعه رفع رأسه فقال یا رب به حق محمد الا غفرت لی. وقتی آدم اون اشتباه رو انجام داد، سرش رو بالا آورد و خطاب به خداوند فرمود یا رب به حق محمد الا غفرت لی، خدایا به حق محمد گناه من رو ببخش، از من درگذر، منو مورد غفران خودش قرار بده، غفران خودت قرار بده. فاوها الیه و ما محمد و من محمد فقال یا رب انک لما اتممت خلقی رفعت راس الى عرشک فاذا علیه مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علیون ولی الله. یونش سفید با خط سفید نوشتن، اینجا خونده نمیشه، ما میخونیم برها در کتاب های
دیگه هست،
در کتاب های ما با خط درشت نوشته شده. این میگه وحی شد به حضرت آدم، یا آدم این محمدی که نام بردی مقصودت کی بود؟ من محمد کیه و چی هست محمد؟ حضرت آدم جواب میده، میگه وقتی خلقت من رو تمام کردی، من سرم رو بالا آوردم، به عرش تو نگاه کردم، در عرش نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله، خدای جز خدای یکتا نیست و پیغمبر محمد پیامبر خداونده. میگه من فهمیدم که او که اسم خودت رو قرین اسم او رو قرین اسم خودت قرار دادی، محبوب ترین مخلوق توست، بهترین مخلوق توست. و بعد خداوند به هر حال لقد قد غفرت لك و هو آخر الانبیاء من ذریتك و لولاه ما خلقتك. بعد خداوند میگه که بله، من به خاطر اون پیغمبر تو رو بخشیدم، اون آخرین پیامبر از نوادگان توست، و اگر او نبود من تو رو خلق نمی کرد. نظر ابن تیمیه رو در ادامه می خونیم چی میگه؟ فهذا الحدیث یؤید الذی قبله و هما کالتفسیر للاحادیث صحیحه.
تمام شد.
این روایت قبلی رو تأیید میکنه، روایت قبلی که خوندیم، این دو روایت مثل تفسیر هست با احادیث صحیح، تفسیر میکنه همدیگر رو با تا روایتی که هر دو صحیح هست.
اولین اشتباه بشریت با توسل بخشیده شد.
بله، اولین اشتباه، البته خب نه که بگیم گناه که نبود،
بله،
بر حال حضرت آدم فقط ترک اولا کرده بود، اما این ترک اولا باعث شد که سالها بر حال از بهشت رانده بشه و با توسل به پیامبر ما خداوند گناه او رو بخشید. و ابن تیمیه میگه سند این روایت
صحیح.
و هما که تفسیر للاحادیث صحیحه، این دو روایت تأیید میکنه همدیگر رو، مثل احادیث تفسیر احادیث صحیح، که تفسیر للاحادیث صحیحه. خب آقای ابن تیمیه چطور اینجا به نظرت نرسید که حضرت آدم مشرک شده؟ چطور به فکرت نیومد که حضرت آدم مشرک شده، کافر شده و باید خداوند گردن حضرت آدم فوری همونجا میزد؟
شاید این انتقاد رو به خدا داشته ابن تیمیه، چون دست محمد ابن عبدالوهاب هم معیدی هست برای حضرت آدم که ایشون مشرک میدونست دیگه. شاید ابن تیمیه این رو آورده بگه
بله، حضرت دیگه اون که قبلا قبلا خواندیم که محمد ابن عبد الوهاب حضرت آدم و حوا رو مشرک میدانه، مشرک شدن و با شرک هم مردن دیگه، حالا کاری چون بحثا گذشته دیگه به اون نداره. اما واقعا اینجا عجیب حضرت ابن تیمیه که این مطلب رو نقل میکنه و هیچ اعتراضی به این روایت نداره و دلیل بر این هست که او هم مثل ما توسل رو قبول داشته. البته ما روایت دیگه مطلبی دیگه داریم از ابن تیمیه که صراحتا میگه توسل جایز هست. اگر میخواید الان نشون بدم یا بعدا،
اگر لطف بفرمایید، چون
توسل رو قبول داشته
ولو یک گروهی از بینندگان مقید پیروی از افکار ابن تیمیه هم باشن این رو ببینن من. که خود آقای ابن تیمیه، ما کار نداریم حرف تناقض اگر داشته باشه جای دیگه رد کرده باشه، ولی خود آقای ابن تیمیه ببینید که چه موضوعی
توسل رو قبول داشته حداقل
مطرح کرده.
حالا این من خدمت بیننده عزیز این رو نشون میدم، قبلا هم فکر کنم نشون دادم این رو در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه آمده. ایشون در این کتاب، کتاب البدایه و نهایه، متوفای 774 هست آقای ابن کثیر، دیگه یکی از بارزترین و مشهورترین و معروفترین شاگردان آقای ابن تیمیه است. البدایه و نهایه جلد شماره 16 الجزء السادس عشر چاپ دار ابن کثیر دمشق و بیروت در صفحه شماره 62. قال البرزالی، از برزانی نقل، تاریخ برزالی یکی از معروفترین تاریخ های اهل سنت هست، برزالی هم شاگرد ارشد ابن تیمیه است، از شاگردانش است. خودش تمام اتفاقات رو که در زمان ابن تیمیه دیده رو در این کتاب آورده دیگه، به هر حال سند هم سند نمیخواد. خود آقای ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه از تاریخ برزالی نقل میکنه، برزالی هم خودش این مطالب رو با چشم خودش دیده. آقای برزالی میگه در شوال اون سال صوفیه در قاهره از دست آقای ابن تیمیه شیخ تقی‌الدین شکایت کردن، حرفایی رو که درباره ابن عربی و دیگران زده بودن از دستشون شکایت کردن، به هر حال مجبور شدن اون رو سپردن دست قاضی شافعی مذهب. مجلسی محاکمه‌ای بر او برای او به هر حال منعقد شد و حرفایی گفته شد که ثابت نتونستن بکنن. لکنه قال ابن تیمیه این حرف رو زد، لا یستغاث الا بالله، لا یستغاث بالنبی استغاثتن به معنی العباده، استغاثه جایز نیست جز به خداوند، استغاثه به پیغمبر جایز نیست، البته اون استغاثه به معنای عبادت باشه. حرف اینم قشنگا، ولی ما این حرف با آقای ابن تیمیه کاملا هم نظر هستیم. کسی به پیغمبر استغاثه کنه، استغاثه که به معنای عبادت پیغمبر باشه، از نظر ما همون مشرکه. آقای ابن تیمیه هم حرف قشنگی میزنه. ولکن یتوسل بهی و یشفع بهی الالله، اما توسل به پیغمبر، طلب شفاعت به پیغمبر جایز هست و هیچ اشکالی نداره. حرف خود آقای ابن تیمیه است دیگه، دیگه ما چی بگیم؟ ابن تیمیه میگه شفاعت استغاثه به معنای عبادت جایز نیست، اما توسل کاملا مشروع هست و هیچ اشکالی در او نیست. این یک مطلب. در البدایه و نهایه دیگه هم همین آمده. تقیه
که نکرده یا نه آقای ابن تیمیه؟
تقیه رو اینها نفاق میدونن. تقیه هم کرده باشه خب تقیه
دیگه ثابت میشه.
اگر بگن ابن تیمیه اینجا تحت فشار شمشیر روی گردنش بوده، تقیه کرده که جان خودش رو انجاد بدیم، این چشم خیلی خوب چشم، پس تقیه جایزه. اگر بگن نه تقیه جایز نیست، توسل جایزه، هر کدومی که بگن ما میپذیریم.
یه مورد دیگه میمونه که آیه ابن تیمیه اینجا دروغ گفته
دیگه، همون تقیه میشه دیگه. خب تقیه از نوع اینا،
یعنی هم منافق بوده و هم دروغ، به هر حال راه دیگه نمیمونه براش.
تقیه از نوع اینها هم دروغ هست، یه دروغ گفتن، ولی تقیه که ما میگیم برای
شرعی داره،
کاملا دلیل شرعی داره، آیات قرآن داره. به هر حال یا توسل جایزه یا تقیه جایزه دیگه، هر کدوم رو که آقایون وهابی پذیرفته. خب ما از ابن تیمیه مطلب زیاد داریم که ان به وقت خودش اینها رو خدمت شما خواهیم خوند.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز من ملاحظه فرمودید بحث استغاثه و توسل، واقعا انسان گاهی تعجب میکنه این همه موارد، این همه مسائلی که ما داریم نقل میکنیم از آیات و روایات، آیات و غزبینی هم که چندین برنامه در این خصوص توضیح دادن، این همه استدلال واقعا چرا اینها نمیخوان بپذیرن؟ این دیگه کنار گذاشتن مذهب نیست برای وهابیت. اگر بیان این رو بپذیرن مثل ابن تیمیه میشن فوقش، یعنی میتونن استدلال بکنن به کلام ابن تیمیه در خصوص جواز توسل. اما چرا اینها نمیپذیرن؟ باید نگاه بکنیم این رو در ریشه‌های تعصبی که این وهابیون دارن. کلیپ آماده کردیم در خصوص بحث توسل حضرت آدم به نبی مکرم اسلام، که اولین اشتباه و اولین فرک اولا با توسل به پیامبر اکرم و طبق برخی دیگه از روایات که اونها هم طبق عقیده شیعه و اهل سنت هم نقل کردن، با توسل به اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام بخشیده شده. این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ شماره 2 رو.
قرآنا يتلى وباق ودائم إلى يوم القيامة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول معظم المفسرين من أهل السنة، ابن كثير، الفخر الرازي، تفسير فتح القدير للشوكاني، تفسير روح المعاني للسيد الألوسي، كل هذه التفاسير في مقدمة عمالقة التفسير عندنا عند أهل السنة. تقول جميعا عند تفسير هذه الآية حديث عن ابن عباس: يا ابن عباس، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال: أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: سيدي يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم؟ قال: أشار الله له إلى وسيلته إلى ربه في ندمه وقبول توبته أن يقول: اللهم بحق محمد وعلي، ركز سعادتك معايا، اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه. وقال: يا آدم، بهؤلاء توسل إلي إن كانت لك إلي حاجة. يبقى الاسم مذكور من متى؟ من يوم خلق آدم وفي قصة آدم. هذا ما يذكره معظم المفسرين، هذا إشارة، كل هذه إشارة إلى المقام المحمود لمولانا أمير المؤمنين علي بأنه هو الخليفة وهو الوصي وهو الوارث وهو الإمام.
بله، ملاحظه فرمودید شما بینندگان عزیز و ارجمند. واقعا ما گاهی در موضوعاتی مثل توسل و استغاثه اینقدر از علمای اهل سنت کلیپ داریم که نمیدونیم کدومش رو دیگه پخش بکنیم، و آرشیو کاملی در همین خصوص هست. ما اگر حتی در تایم برنامه‌مون که در خصوص واقعیت فقط کلیپ از علمای اهل سنت بخوایم پخش بکنیم، واقعا اینقدر داریم که بتونیم سالها ادامه بدیم این برنامه رو فقط با سخنان اهل سنتی در این خصوص گفته شده و بحث جواز توسل و استغاثه به نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام رو اثبات می‌کنه. استاد یزدانی، دوست داریم ببینیم آیا باز هم روایت دیگه‌ای در خصوص توسل وجود داره یا به همینجا ختم میشه روایت؟
نه دیگه، روایت خیلی زیاد هست، ان شاءالله یه 5 سری ادامه خواهیم داد. یک توسلی که خیلی جالب هست، توسل پیغمبر بزرگوار اسلام در زمان دفن حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها به پیامبران قبل، به پیامبران گذشته. خب روایت رو کتاب‌های زیاد نقل کردن، روایت در کتاب‌های متعدد نقل شده این روایت. من فقط یکی دو مورد، یک مورد از اونایی که وهابی‌ها قبول دارن رو نشون میدم و یک مورد از علمای اهل سنت که به نوبت استدلال کردن. کتاب در الصحابه فی مناقب القرابه و الصحابه، در الصحابه، که نویسنده آقای محمد ابن علی شوکانی هست، از علمایی که وهابیا خیلی حرف او رو قبول دارن. با تحقیق دکتر حسین عبدالله العمری این کتاب چاپ شده، در الصحابه فی مناقب القرابه و الصحابه. این مشخصات کتاب هست، در دارالفکر دمشق چاپ شده، چاپ اولش 1404 بوده و اینم مشخصات این ناشرش. بله، صفحه شماره 539، صفحه 539 از این کتاب، باب 155، باب مناقب فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. روایت رو نقل میکنه، در تبرانی نقل شده، تبرانی در معجم کبیر خودش و در معجم اوسط خودش نقل کرده و رجال و اسنادهی ثقاتون غیر روح ابن صلاح و وقد وثقه ابن حبان و الحاکم. میگه آقای طبرانی در موجم کبیر و اوسط خودش با روایتی که سندش همه ثقه هستن غیر از آقای روح ابن صلاح که او رو ابن حبان و حاکم نیشابوری توثیق کردن. اینا مجبور هستن توثیق حاکم و ابن حبان رو بپذیرن. اگر نپذیرن صحیح مسلمشون کاملا از بین میره، چون صحیح مسلمشون رو فقط یک نفر نقل کرده که یک صوفی بوده، صوفی مسلک بوده، و فقط آقای ابن حبان و آقای حاکم نیشابوری رو توثیق کردن. اگر توثیق حاکم و ابن حبان رو نپذیرن باید دست از صحیح مسلم بکشن، چون صحیح مسلم اون زمان کتاب که نبوده، یک نفر اون رو شنیده از مسلم و نقل کرده و اونم صوفی مسلکه و حاکم توثیقش داره، اونم زورکی دارن توثیقش میکنه حالا، ولی این یکی واضحه. از انس ابن مالک نقل میکنه، قال لما توفیت فاطمه بنت اسد ابن هاشم ام علی دخل علیها رسول الله فجلس عند راسها. وقتی مادر امیرالمومنین فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، رسول خدا وارد شد و کنار سر اون حضرت نشست و فرمود رحمک الله یا امی کنت امی بعد امی، خدا رحمت کنه تو رو ای مادر من، تو مادر من بودی بعد از مادر من، تجوعین و تشبعیننی، خودت گرسنه بودی اما شکم ما رو سیر میکردی، خودت لباس نداشتی اما ما لباس داشتیم، به هر حال خودت گرسنگی رو تحمل میکردی اما غذا به ما میدادی و هدف تو، مقصد تو فقط و فقط رضایت خدا و قیامت بود. بعد قضیه غسلش رو نقل میکنه و که پیغمبر آب میریخت، کافور میریخت و چی میریخت و چی میریخت، ایناش هم تا اونجایی که پیغمبر اون رو خودش داخل قبر میگذاره، لحد رو خودش میگذاره، خاک قبر رو خود پیغمبر از داخل گودی قبر بیرون میاره. فلما فرغ دخل رسول الله فاستزع فيه ثم قال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، خدایی که زنده میکنه و میمیرانه و خودش زنده هست و هیچ وقت نمیمیره، اللهم اغفر لامي فاطمه بنت اسد، خدایا مادرم فاطمه بنت اسد رو بیاموز، ولقن ها حجتها، حجت او رو تلقین کن به او، و وسع عليها مدخلها، خدایا قبر او رو براش گشاد کن، به حق نبیک والانبیاء الذین من قبلی. استدلال ما به این جمله بود، خدایا تو رو به حق پیامبرت، به حق من پیامبر و به حق انبیایی که قبل از من هست، خدایا او رو ببخش، خدایا قبر او رو وسیع کن، خدایا ولقنها حجتها. این توسل واضح پیغمبر بزرگوار اسلام هست به حق خودش و به حق انبیای قبل از خودش.
ظاهراً بس آموزشیش هم هست به حقی به حق نبی یک، یعنی مردم بدونن از چه الفاظ استفاده بکنن برای بس توسل.
این توسل صریح خود پیغمبر به حق خودش هست و به حق انبیای گذشته خودش، و این به قول شما آموزش هست به مسلمان ها که مسلمان ها اگر خواستید کسی رو خداوند ببخشه، او رو به حق کی قسم بدید، خداوند رو به کی توسل کنید؟ به پیامبر و پیامبران گذشته. خیلی واضح هست، سند روایت هم کاملا صحیح هست، هیچ اشکالی نیست. این مطلب رو هم کی نقل کرده؟ آقای محمد ابن علی شوکانی. علمای اهل سنت به این روایت استدلال کردن، الدرر الثانیه فی رد علی الوهابیه، نویسنده سید احمد بن سید زینی دهلان، چاپ مکتبت الاحباب با تحقیق دکتر جبرئیل حداد، همین کتاب این صفحه دومش هست، صفحه شماره 23 به بعد استدلال میکنه به این روایت، و من ذالک قوله صلی الله علیه و آله اغفر لامی فاطمه بنت اسد و وسع علیها مدخلها به حق نبیک و الانبیاء الذین من قبلی، و هذا اللفظ قطعه من حدیث رواه الطبرانی فی الکبیر و الاوسط و ابن حبان و الحاکم و صححوها ان انس، روایت ابن حبان و حاکم تصحیح کردن، از انس ابن مالک نقل شده و بعد روایت رو مفصل ایشون نقل میکنه، همون روایت هست به حق نبی که و انبیاء الذی من قبلی فانک ارحم الراحمین، و به هر حال این روایت به این روایت استدلال میکنه برای جواز توسل به پیغمبر بزرگوار اسلام. آقای زینی دهلان هم شیخ الاسلام اهل سنت در مسجد الحرام و مفتی اعظم شافعی ها در زمان خودش در مکه مکرمه بوده. این یک روایت که خدمتون خوندیم، انشاءالله در هفته بعد همینطور روایت رو پشت سر هم خواهیم خوند و امیدوار هستیم که بیننده ها این روایت رو مفصل حفظ کنند، مطالب رو حفظ کنند، به شبکه‌های وهابی که زنگ می‌زنن اینها رو بخونن و واقعا دیوونه کننده است. همونطوری که ما روایات قبلی رو خوندیم، ببیننده ها توصیه کردیم بخونن و وقتی خوندن اونها جز این که اصلا گیج می‌زدند و حرفای نامربوط می‌زدند، چیزی جوابی برای این روایات ندارن.
بله، متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. علتی که اینها می‌ترسند از مناظره با اساتید ما همین منابع و اسنادی هست، بخشی از اون ترسشون به خاطر این موضوعات هست. اگر شما مجهز بشید به اینها، که الحمدلله بینندگان عزیز شبکه ولایت اینقدر توان علمیشون بالا رفته که به راحتی میتونن با اینها مقابله بکنن، و به هر حال اگر وصل شدید، وصلتون کردن در شبکه وهابی، این مطالب و این مصادر رو براشون بخونید، ببینید که جوابشون چه هست و چه پاسخی میدن به شما. یا باید اون شخص رو تکفیر بکنن، راوی روایت رو، کتاب رو تکفیر بکنن اون افراد رو، و یا تمام شما رو قطع بکنن، اصلا پاسخ ندن بهتون، و یا اینکه بپذیرند اینها اهل سنت نیستن و پیرو پیامبر و صحابه و اهل بیت سنت طهارت علیهم السلام نیستن. استاد یزدانی، یکی از مواردی که اینها خیلی بهش استناد میکنن برای بحث تکفیر سایر مسلمان ها و این کشت و کشتار رو راه انداختن، همین موضوع توسل هست که الان ما میبینیم بس در سوریه در جای دیگه، به خاطر اینکه یک شخصی فقط یا الله نمیگه، این هونه دارن اینها رو میکشن و زد میکنن. اگر لطفا توضیح در این خصوص بفرمایید، چون ما کلیپ آماده کردیم در خصوص بحث جهاد وهابی ها در سوریه که انشالله پخش بکنیم.
خب ما قبلا مدارکش رو نشون دادیم که اینها میگن هر کس توسل کنه، استغاثه کنه، مشرک هست و کافر هست. انشالله در آینده اینها رو مفصل نشون خواهیم داد. به هر حال یکی از مسائلی که اینها مسلمان ها رو تکفیر میکنن و مهمترین مسئله شون همین بحث توسل به قبور هست، که اینها میگن مسلمان هایی که این کار انجام میدن کافر هستن، و انشالله کلیپ رو ببینیم که دیگه خیلی واضح و روشن هست.
بله، متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، با ما همراه باشید. انشالله ما امروز بتونیم تماس بیشتری رو نسبت به هفته قبل بگیریم. دو کلیپ باقی مونده امشب انشالله تقدیم حضورتون میکنیم. کلیپ اول در خصوص بحث وهابی هایی هست که الان دارن در سوریه انسان کشی، نسل کشی میکنن، و به هر حال فرقی براشون نداره اون شخص از چه طایفه‌ای باشه، ولو اینکه وهابی باشه، باشون هم عقیده نباشه، در جبهه اونها نباشه، همدیگه رو میکشن دیگه. این چیز واضح و مسلمی شده. با هم دیگه این کلیپ رو ببینیم، توضیحات جالبی است در این خصوص. کلیپ شماره 3 برمیگردیم، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم.
Is this a valid jihad? I recognize that there are so many amongst them in Syria today who genuinely and sincerely believe that they are fighting a legitimate jihad. And I have a duty to such people to explain to them, and to do it in a nice way, that no, you are wrong, you are misguided. Hopefully that they will listen to these words. And I'm not the only one who is speaking to them. The Imam of Masjid al-Aqsa in Jerusalem, Sheikh Salahuddin al-Arafa, I think is his name, is speaking eloquently and forcefully on the subject, in combating what is coming from Dr. Yusuf al-Qaradawi. If you see with only one eye, then you will be convinced, you will swallow the lie that this is a legitimate jihad. But if you see with two eyes, and you're able to penetrate the reality of things, you recognize that no, it is not permissible to take $1 million. $1 million, that's what they're offering you, eh? $1 million to go fight in Syria? Is that the way we fight in jihad? Or do we rather say, give me a horse, give me a sword, and take care of my wife and my children? You don't have to pay me $1 million to go and fight the jihad. If you pay me $1 million, that's not a jihad, that's a Yankee jihad. And you're listening to me in Syria, and you know that what I'm speaking is the truth. A young woman wrote to me from Tunisia and said to me, my brother received $1 million Tunisian dinars to go and fight in Syria. And as he was leaving, the police caught him and brought him back to my father and handed him over. And handed over the 1 million Tunisian dinars, which is worth about 600,000 or 700,000 American dollars. You can buy a couple houses in Subangaya with that, eh? And my father took the money and locked him up in the room. And now he does not want to speak to any of us. I hope that young man will listen to my words. Surely he has this much common sense to know that you don't buy people. We're not up for sale. Not those who fight in the way of Allah in jihad. You can't buy us with $5. You can't buy us with $500. You can't buy us with $5 million because we are not up for sale. Say that to the paymasters who are spending millions and millions of dollars to buy. Not mujahideen they're buying mercenaries to go and fight in Syria. So the young man is now locked up in a room. He doesn't want to talk to anybody. He's only reciting the Quran all the time. And the family contacted me. What can we do, Sheikh? You can't keep him locked up forever. If he insists that he wants to go in Syria and fight, and you explain to him that this is wrong, this is misguided, this is not a jihad, you can't keep him away. Let him go. But when he leaves, he will not return. You will not have any links with him after that. He's no longer a member of your family. Saudi Arabia, Libya, Qatar, Turkey are all in the Zionist camp. Is it so difficult for you to understand that I hope you're listening to me in Syria? Saudi Arabia, Libya, now under Zionist rule, Qatar, Turkey, are all in the Zionist camp. Turkey is a member state of NATO. And these are the countries who are financing, and these are the countries who are supplying the weapons to you to go and fight. Is this a legitimate jihad or is this a Zionist attack on Syria? Why is it so difficult for you to understand? You declare of those who oppose you and who are supporting the government of Syria in its opposition to the insurrectionists, that these are wajibul qatl, that it is legitimate for you to kill them. And you go to Syria and you kill these people. The price that you will pay for killing people for no just cause is the fire of Jahannam. If you die in the struggle, you are not shaheed. No. You go into the hellfire. And those who you kill, they are the ones who will be shuhada.
بله، ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز و ارجمند، نظر یکی از علمای اهل سنت بود در خصوص افرادی که به اسم جهاد دارن مثلا در سوریه و جای دیگه انسان کشی میکنند، خون و خونریزی میکنند و سیر هم نمیشن از این خوناشان بودن خودشون در این مدتی که در سوریه بودن و جان مسلمان ها رو گرفتن، شیعه و سنی و وهابی. دیگه بعد وهابی هم به لیست کسانی که به دست همین تکفیری‌ها دارن کشته میشن اضافه بکنیم. به هر حال درگیری‌هایی که با هم دیگه دارن، خون و خونریزیش کمتر از اون چیزی که اهل سنت دارن و شیعیان دیگه این در این روزها نیست. برخلاف اون دیگه دارن اعلام خلافت و ولایت و امامت میکنن در اون منطقه. استاد یزدانی در این خصوص توضیح بفرمایید که ما ان شاءالله آماده بشیم تماس بینندگان عزیز رو بشنویم.
دیگه واضح بود مطلب ایشون، یک از علمای اهل سنت هستن، اصالتاً هندی الاصل هستن ولی خب متولد ترینیداد و توباگو. حالا من دقیق نمیدونم کجاست، ولی خب یکی از علمای بسیار فعال هستشون، در اندونزی فعال بوده، در مصر خیلی فعال هست، به هر حال در کشورهای مختلف تبلیغ میکنه و در اروپا طرفدار زیاد داره و آدم خیلی معروفیه. خیلی صریح و واضح میگه اونهایی که برای جهاد به سوریه میرن اینها شهید نمیشن اگر کشته میشن، بلکه مستقیم وارد جهنم میشن، بلکه اونهایی که به دست این تکفیری ها کشته میشن اونها قطعا شهید هستن و اونها بهشت میرن. دیگه از این صریح‌تر و واضح‌تر نمیشه گفت و صراحتا میگه اینهایی که به سوریه هجوم آوردن اینها برای جهاد نرفتن، بلکه این یک یورش صهیونیستی به سوریه است به توسط کشورهای همسایه‌شون که اسمم از اونها میبره. به هر حال دیدگاه یک عالم سنی هست درباره کسانی که به سوریه میرن، دیگه خوب بدش مال خودشون. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. با دیدن این نظراتی که از سایر مذاهب هم هست قطعا بهتر روشنگری میشه در این خصوص که اون اتفاقاتی که داره در جهان اسلام میفته ریشه در کجا داره و چه مسائلی پشت پرده این اتفاقات هست. میبینید که شیعه و سنی هم نوا هستن که این موضوع به چه صورته. ما منتظر تماس شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. من خواهش میکنم اتاق فرمان اولویت بده اگر شخصی مخالف عقیده توسل هست و حالا به تعبیری وهابی یا سلفی هست، ما نگیم وهابی، خیلی آقا این ظاهرن به مذهبشون این روزها سازگار نیست وهابی بودن، چون در کنار جنایت اینقدر اسمش متصل شده دیگه این روزها خیلی دوست ندارن لقب وهابیشون داده بشه. به اسم سلفی روی خط بیان با شمارهایی که زیرنویس میشه با هر کدوم از خطها دیگه امشب تماس گرفتن و سلفی بودن خودشون رو اعلام کردن، با اولویت روی خط تشریف خواهند آورد. اما کلیپ بعدی که تقدیم حضور شما میشه مستند لانه زنبور هست، مستندی در خصوص طرح شکست خورده اختلاف افکنی بین شیعه و سنی به اسم مذهب و به اسم عقیده در جهان اسلام که از سوی برخی خودکامگان و مستکبرین ارائه شد و به حمد الله شکست خورده و شکستش به صورت ملموس در اقصا نقاط جهان به چشم میخوره. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
مهره های اجرایی سناریو، گروه های تکفیری تروریستی، لانه زنبور،
گروه هایی که نیتشان تفرقه است و با شعارهای عوام فریبانه و به ظاهر اسلامی هدفشان مقابله با دین و مذاهب اسلامی است.
طرح لانه زنبور چند سال پیش برنامه ریزی شد تا با اختلاف افکنی میان شیعه و سنی کشورهای غربی 150 سال منفعت مالی ببرند.
تروریست های تکفیری وارداتی که سرخط مشق خود را از غرب گرفته و به واسطه جریان و پول و تجهیزاتی که در قالب حمایت های همه جانبه از خشونت توسط برخی از کشورهای مرتجع منطقه‌ای حمایت می شوند، برای کلید خوردن این طرح شوم خاک سوریه را آماج حملات خود قرار می دهند.
زنبورهای تربیت شده لانه غربی برای هدف دیگری تربیت شده بودند. آنها تفکرات انحرافی از دین دارند و به سمت تخریب اماکن مقدس اسلامی می روند که در ابتدایی ترین قدم به تخریب مزار حجر ابن عدی پرداختند و با انتشار عکسی یادگاری به دنبال جریحه دار کردن افکار مسلمانان برآمدند.
این اقدام نشان می‌دهد که آنها می‌خواهند احساسات برادران ما اعم از شیعه و سنی را در هر مکانی جریحه دار کنند.
این خانواده‌ها به خاطر اقدامات تروریست‌ها آواره شدند و به این مکان مقدس پناه آوردند.
و در طبقه پایین این مزار سکونت کردند.
گروه های افراطی که نام اسلام را یدک می‌کشند و در پی عملی کردن توطئه خود به تهدید تخریب حرم حضرت زینب سلام الله علیها برآمدند که این تهدیدها با وحدت شیعه و سنی در سوریه به تشکیل جبهه مدافعان حرم در مقابل تروریست‌های تکفیری شد.
انت شیعه؟
لا انا سنی، انا اعمل عسکری
قبل سوریه مرا.
ما اینجا پاسداری سنی و شیعه کنار هم، چون همه اینجا به حضرت زینب سلام الله علیها ارادت داریم.
مدعیان مذهبی هر کجا مسجدی میافتند منفجر میکردند و یا پس از تخریب بدنه مسجد به مصلح کردن اهل قبور و اهانت به شعائر دینی میپرداختند.
اینجا اسم خدا و پیامبر نوشته شده و سوره حمد که وسط این دو اسم آمده. آنها تابلو رو بالای سرشون بردند و آیات رو روی قبر کوبیدند.
اقدامات وحشیانه گروه‌های تکفیری تنها محدود به تخریب قبور بزرگان دینی و صحابه پیامبر نمی‌شود، بلکه این افراد در ادامه تحرکات خود به تخریب قبور همه ادیان دیگر پرداختند. مزدوران آمریکایی صهیونیستی پس از ناکامی در سوریه مرحله بعدی اجرای نقشه خود را عراق می‌دانند که پیشبرندگان این استراتژی محتوم به شکست، گروهی به نام داعش با همپیمانی بن‌بست رسیدگان رژیم بسی کمر به تجزیه عراق از طریق اختلاف افکنی میان شیعه و سنی بستند.
مهره میدانی این فتنه در عراق ابوبکر بغدادی است، یک جنایتکار سابقه دار که حالا با اسم دین و عوام فریبی دست به وحشیانه ترین اقدامات ضد بشری میزند.
هر دلار امریکایی که برای حمایت از تروریست ها وارد میشه با موافقت بانک مرکزی امریکاست. مبادلات تروریست ها از جمله داعش و النصره با دلار صورت میگیره. این دو گروه حقوق و دستمزد سایر تروریست ها رو پرداخت میکنند.
این گروه مرتجعه که در هر مرحله وارد شهرهای عراق شدند، امتحان ضد بشری خود را با قتل عام سران قبایل اما شیعه و سنی و تخریب اماکن مذهبی ادیان مختلف را پس دادند و دست‌های تروریستی خود و حامیانشان را نمایان کردند. حالا در عراق همچون سوریه مدافعان حرم از سنی و شیعه به دنبال برکندن ریشه تروریستایی هستند که این روزها دیگر بر همگان مسجل شده. آنها نه تنها مسلمان نیستند بلکه نوع آیینی معتقد نیستند.
ملاحظه فرمودید شما بینندگان عزیز و ارجمند، به هر حال در این خصوص دیگه اسناد و مدارک اینقدر زیاد شده که مشخص هست داعش یا همون دولت اسرائیلی در عراق و شام چه اهدافی رو در منطقه داره. افشاگری هایی که ادوارد اسنودن داشته یا آقای گوردن داف مطالبی رو در خصوص این گروهک تروریستی مطرح کردند، هر کسی که به هر حال بی‌طرف هم باشه نسبت به این قضایا نگاه بکنه با دید انصاف متوجه میشه که این مسائل به خاطر چه هست و هدفی که در بر داره اختلاف بین شیعه و سنی هست به اسم مذهب و به اسم دین. به هر حال البته اینها اطلاعیه‌ای رو دادن در روزهای گذشته که مسیحی‌ها باید مناطقی که اینها گرفتن در عراق رو ترک بکنند. اون چیزی که در خبرگزاری‌ها از اون خبرگزاری العالم اومده بود این بود که آستان مقدس آقا امیرالمومنین در نجف اشرفه همچنین در کربلا اعلام آمادگی کردند که به هر حال به عنوان میهمان حاضر هستند حمایت بکنن از مسیحیانی که آواره شدن از مناطقی تحت تصرف این وهابی ها هست و مطمئن باشن که شیعیان عراق و شیعیان نجف و کربلا میزبان های خوبی برای مسیحیان عزیزی که از اونجا آواره شدند خواهند بود. اما بریم سراغ تماس ها و ببینیم از عزیزان چه کسی روی خط تشریف خواهد آورد. آقا طه از بندر عباس از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقا طه،
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و استاد گرامی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایید.
یه سوال داشتم خدمتتون. چند وقت پیش ما اینجا به خدا خواست و چیز مشرف شدیم به مکه. صبح بود که بقیع رو باز کردن، یه جنازه آوردن. جنازه رو 4 تا از برادران پاکستانی آوردن تو گور گذاشتن. بعد یک پودری رو تو دیواره گور اونجا ریختن، بعد رو خود جنازه هم پودر ریختن. من تعجب کردم و از اطرافیانم چشم سوال کردیم که آقا جریان این چیه؟ گفت که 20 روز دیگه تا 40 روز دیگه رو تو همین قبر بیا و تو یه جنازه دیگه دفن کن. من از اون موقع تا الان حقیقت خیلی برام سنگین شده. من میخواستم دلیلی تاریخی واسه ما اینجا بیارید که اصلا همچین چیزی امکانش هست یا نه؟ چون من یادم یه بار استاد عباسی یه چیزی آوردن، روایتی آوردن از پیامبر که دیه استخون مرده با زنده از طرف پیامبر بوده صلوات الله علیه، که اندازه همدیگه است، یعنی همونقدر که استخون آدم زنده با ارزشه استخون آدم مرده هم همینجوریه. این چیز منه، یه سؤال منه که خیلی به هر حال ذهنمو مشغول بود کرده. دومیه، یه روایتی رو من آره شنیدم راجب النار افضل من العار، اینو در تاریخ به جناب افتنه عمر خطاب وصل میکنن. اینو میدونم دلیلش چی بوده، از کجا نشأت اینجا گرفته، چون النار افضل من العار این حرف سنگینیه، میخواستم بدونم که ریشش از کجا میاد، چه داستانی بوده، چه سندی داره، یا اینکه اصلا سند داره یا نه. من تشکر میکنم از شما و قصد میکنم جواب گیرنده میگیرم.
موفق باشید انشاءالله. چشم، انشاءالله استاد یزدانی در این خصوص توضیح خواهند داد. آقای طهماسبی از قم، از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. آقای طهماسبی
سلام علیکم، خسته نباشید. آقای حسینی
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
عرض کنم خدمت شما آقای یزدانی و خدمت شما سلام عرض میکنم، خسته نباشید. میگم در مورد این کلیپی که آقای حسینی فرش کردید، این عالم اهل سنت آخریه که صحبت میکرد در مورد مجاهدینی که به اصطلاح میرن سوریه، اینو چند روز پیش اتفاقا اخبار توی خبرهای ایران هم پخش کردن، آقای اسنودن همون فراری که از آمریکا رفت روسیه، این آقا هم اینو فاش کرد، این قضیه لانه زنبوری رو قشنگ به همه گفت.
درست.
و این هم یه سندیه بر همین باطل بودن این.
بله، آقای اسنودن هم در این خصوص صحبت کردن و افشا کردن خیلی از مطالب رو.
بله، و یه وقت به دیگه من خواستم بگم الان این الو
صدای شما رو میشنویم.
بله، این الان این چند روز اخیر در غزه بسیار این جنگ و درگیری زیاد شده. من فقط می‌خواستم یه سوال بپرسم، این مقدار مردم مثلا از دین اهل سنت هم دقت کنن، الان کشورهایی که مثل عربستان، ترکیه و قطر که حمایت میکنن از اینا، الان چرا نمیرن حمایت کنن از غزه؟ مگه اونا اهل سنت نیستن؟ مگه مسلمان نیستن؟ چند سال اونا درگیرن؟ مگه ما با اسرائیل طرف نیستیم؟ شما که میاید مسلمان ها رو شیعه و سنی رو سر میبرید، الان چرا همون لشکرتون از همونجا بفرستید اسرائیل بجنگن دیگه، اگه واقعا عرضه این کار رو دارید؟ چه ندارید؟
البته من یه پاسخی از طرف این آقایون بدم خدمت شما آقای طهماسبی عزیز. در صفحات توییترشون یک مطلب خیلی جالب گذاشته بودن و از همون منطقه شما فرمودید، از عربستان و جای دیگه خط کشیده بودن نسبت به اسرائیل و گفته بودن ببینید فاصله ما دوره، ما اگر بخوایم بریم تا اونجا این مسیر دوره، خیلی راه دوره، ما بخوایم بریم به خاطر همین اونجا نمیریم. یک دلیل دیگه هم یکی از آقایون، آقای طلعت زهران که به هر حال از مفتیهای داعش دیگران به حساب میاد، از مبلغشونه، از مبلغینشون هست، ما کلیپش هم داریم، ایشون صراحتا اعلام کردند افرادی که در غزه هستن شیعه هستن، پس ما به اونا کمک نمیکنیم. خیلی حرف عجیبی رو زدن، ولی گفتن چون شیعه هستن بهشون کمک نمیکنیم. پاسخی که اینها میدن.
بله، آقای حسین چقدر مضحکه این استدلالاشون.
بله، مثل سایر استدلالاشون دیگه.
بله، من وقتتون هم نگیرم. این کار، این مقابله با اسرائیل کار شیربچه های حزب الله، کسایی مثل سید حسن نصرالله بزرگواره، نه کسایی مثل عربستان که دستشون توی کاسه با اسرائیل. خیلی ممنون، متشکرم از برنامه.
موفق باشید انشاءالله، خدا نگهدار شما باشه. تماس بعدی رو اتاق فرمان اگر بفرمایید، کدوم یکی از عزیزان پشت خط هستن؟ خانم قرایی از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی، حال شما خوبه؟
موفق باشید ان شاء الله.
سلامتون قبول باشه. خدمت شما و فرزند عزیزم آقای یزدانی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
به خدمت آقای قزوینی تاج سر من سلام عرض می‌کنم. سلام من خدمت ایشون برسید. عزیز دلم، خواست من به این وهابیات بگم، اگر در کتاب شیعه، در کتاب شیعه نه سنی، در کتاب شیعه یا سنی به همون وهابه یک کلمه از یک ثانیه علی ابن ابی طالب جانم فدایش باشه که یک ثانیه از دینش برگشته، من اینا رو قبول دارم.
اگه شما یک کلام از کلام علی ابن ابی طالب بتونه شما در کتابای خود شما بگید که یکی از زبان یکی از همون سرات در بزرگای شما از زبان آنها گفته شده، من به آنها بازم بگم خواب تعلیم نزن. ولی عزیز دلم آقایون اهل سنت خودتون گول نزنید. چرا این دنیای بی مقدار میخشین به آخرت، آخرت میخشین به دنیای بی مقدار؟ مگه این دنیا چی داره که شما زیر پول سعودی و نمیدن این وری وری خودتون رو
باید کردید؟ حتی اهل سنت که اینگونه نیستن به طب شما
نه همین وحابی ها رو میگن پسر عزیزم، همین وحابی ها قرار بوده بسه آقای مفنجان، همین وحابی ها رو میگن. چرا خودتون رو پایین کرد؟ چرا با این قضیه که ما خدا شاید سر سفره نون میخوریم دلمون نمیاد افطار کنیم اینها نمیدن این بچه های بیگنان بینیم؟ آی اهل سنت شما کجایید؟ آی وحابیت چرا به اینا کمک نمیکنه؟ آی دنیا بدانن اگر اینا واقعا طرفدار اهل سنت هستن و سنی هستن، مگه اینا کافرن؟ مگه اینا از دین برگشتن؟ چرا به این بدبختا کمک نمیکنن؟ چرا به بوق میکنن میگن ما اهل سنت نیست؟ والله دروغ میگن. حالا دیگه میگن مکر مکر الله و الله خیر ماکرین، خداوند مکر اینا رسوا کرد. مگه اینا نمیبینن؟ از همه اهل سنت بدانن که اینا سنی نیستن، اینا وهابیان، اینا بهاییان، اینا یهودیان. اگه نه اینا واقعا ما که به خدا بچه 5 سالمون بره اینا گریه میکنه. بابا ما شیعه ایم، اونا برادران اهل سنن، چرا به اونا کمک نمیکنه؟ برن الکی تو شبکه وهابیت برن برن یک مرد معلوم نیست کی میاره میگه این امام جمعه مسجد الاقصی است ایران کمک نمیکنه. والا مردم دیتون بخندن، خدا شاید مردم دیتون بخندن. بابا کی اینا تو دنیا مسجد تو ایران؟ چی اینا تو دنیا مثل جز امام خمینی رحمت الله علیه؟ خودتون رو گول نتونه، خدا شاده روزتون سیاه شده دیگه، هناتون کسی کسی رنگ نداره. اینقدر نه این تو پختار نتونید با این دلارای آمریکا و با دلارای سعودی و با دلارای رژیم صهیونیستی. حالا فهمیدن که شما یک شاخی از صهیونیستایین، بیشینین حیا کنین، دست بردارید از مردم، دست بردارید از این جوانایی که نمیدونن الف سنان اینا رو گمراه کنین. دستتون درد نکنه عزیز دلم. من همیشه برتم تو حرم امام رضا دعا میکنم، همیشه وقت میرم به نیابت از شما، اول که وارد میشم به نیابت از شما. آقای حسینی خیلی دوست دارم، مثل پسرم بمونید. الان پسرم تو خانه شما مثل پسرم بمونید. قول شما حتما با آقای اسماعیلی سلام منو برسونید که اسم قشنگش علیه. خیلی ممنون پسرم، قربونت برم، خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. خدا
شماست دعای مسجد برم، خدا نگهدار شما باشه انشاءالله. بازم نهاد زیاره ما و بینندگان عزیز و ارجمند باشید در مشهد مقدس. آقا محمد از خرم‌آباد تا الان شخص مخالف عنوان سلفی تماس نگرفته، ما دوست داریم صدای این آقایون رو هم بشنویم و نظرات مخالف در اینجا ارائه بشه، آزادانه بیان بحث بکنن، ولی تا الان با هیچ کدوم از خطوط تماس نگرفتن. افرادی که مخالف بس توسل استغاثه هستن ظاهرا میدونن که چیزی در چنته ندارن. آقا محمد از خرم‌آباد تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت استاد یزدانی و همچنین مجری و برادر عزیزم آقای حسینی.
و علیکم السلام.
راشد من دو تا نکته میخواستم بگم.
فهمید؟
اجازه میدید؟ این برادر من آقای تماسوی واسه قضا رو پیش کشیدم. من حدود دو سه روز پیش بود به این آقای خدمتی تو برنامه پاسخ پاسخشون زنگ زدم، گفتم به نظر شما فرد داعش و رژیم صهیونیستی اسرائیل چیه که دارن مسلمان رو میکشن؟ ایشون تو دورایی قرار گرفتن، گفتن خدایا از کدوم حمایت کننده مالیم بیام حمایت کنم الان؟ گفتن چه میدونم فرق رژیم فرق نتانیاهو با سید نصرالله و اینا چیه؟ من خودشون گفتم سید حسن نصرالله الان داره تو سوریه و عراق جهاد نکاح میکنه یا داعش. خلاصه تماس بنده رو مثل بیشتر وقت رو قطع کردن و این بود. نکته بعدی من اینه که یه شخصی به نام آقای رحیم همه زنگ میزنه به این شبکه کلمه، میگه چه میدونم من هدایت شده هستم، دارم دیگه مردم رو هدایت میکنم و این چیزا، و خلاصه دیگه تماسای بنده رو بس نمی کنن به شبکه کلمه.
بله.
من اینجا بهشون میخوام بگم آقای رحیم، شما که دارید مردم رو هدایت میکنید، پس بیاید من رو هم هدایت کنید، یا من شما رو هدایت میکنم یا شما من رو هدایت میکنید. ثواب هم داره اگه من رو هدایت کنید به قول خودتون.
موفق باشید انشاءالله. انشاءالله این آقایانی که اگر واقعا صادق هستند، حالا ما انشاءالله فرض کنیم که کلیپش رو که اینها افرادش دست شکرشون چه کسانی هستند بماندون، اما در مقابلش اگر واقعا اینها راست میگن، خب بیان ما رو هم هدایت بکنن، نه تنها بیننده، خب بیان ما رو در شبکه ولایت، قطعا به طبع باید بینندگان شیعه شبکه ولایت خیلی بیشتر از شبکه وهابی باشه، بیان در اینجا کلامشون رو آزادانه اصلا ما بهشون فرصت میدیم اینجا بیان صحبت بکنن، حقیقت رو به همه بگن، همه به سمت حق و حقیقت بیان دیگه، خیلی هم ثواب خواهند برد اینها در هدایت دیگران و به قول خودشون موحد کردن که شیعه رو اینها مثلا اگر بخوان شیعه که خودشون دارن، ما انشالله کلیپشو پخش کنیم که بخشش هم پخش شده از طریق برنامه ندای شیعه، باید میگن به شهادت این بگو تو اگر میخوای که مثلا وهابیش و شهادت این بگی، یعنی اصلا شیعه رو داخل در دایره اسلام با این عنوان نمیدونن و یکی از نشانه های بارزش همین هست. آقای بهرامی از کردستان تماس بعدی هستن، هنوز آقای سلفی تماس نگرفتن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای بهرامی
سلام علیکم، خسته نباشید،
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود به روح پرفتوح امام عزیزمون و با سلام و درود به مقام معظم رهبری جناب حضرت آیت الله خامنه ای، سلام خدمت شما عزیزان و خدمت آقاهم سلام عرض می‌کنیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. عزم به خدمت شما، این صحنه‌های غزه رو که ما مشاهده می‌کنیم واقعا تأسف می‌خوریم از اینکه این رژیم قاصب صهیونیستی چجوری این بچه‌های بی‌گناه رو به شهادت می‌رسونه و فجیع‌ترین جنایات رو مرتکب شده و من خودم شخصا الان تو کردستان حاضرم که اگر جهادی بشه از سوی مقام معظم رهبری حاضرم جونم رو در راه این عرضم به خدمت شما این عزیزان بدم. واقعا آدم تعصب میخوره که از این همه که به اسم اسلام و به اسم عرضم به خدمت شما که داعش، گروه داعش تو اومده تو عراق هزار تا جنایت میکنه، به اسم اسلام و به اسم اهل سنت میاد خون بچه ها رو میریزه، خون خانواده ها رو میریزه، حتی اگر الان شما خبر داشت باشیم مسیحی ها رو بیرون کردن خونه هاشون، مسیحی ها رو بیرون کردن از خونه هاشون، ارزم به خدمت شما انگشتر و طلا و همه چی رو به اسم اسلام و به اسم همه چی ازشون گرفتن، از خونه هاشون بیرونش کردن مسیحی ها رو،
دارن میکشن. حالا یکش بیرون بکنن فقط بلد. من از تصویر بیانیه‌شون رو هم دارم که گفتن یا اسلام بیاد یا میکشیمتون یا برید بیرون.
خانمی اومده بود، یه خانم مسیحی اومده بود
بلد.
یه خانم مسیحی اومده بود ازم به خدمت شما میگفت که ما ترسمون از جانمون نبوده، یعنی از جانمون نمیترسیدیم که اینا داخل خونه بیان که ما رو بکشن، متاسفانه از حد و حرمت میترسیدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم اومدیم بیرون. گفت اینا رحم به هیچ کی نمیکنن، اصلا اینا مسلمون نیستن که. من واقعا تاسف میخورم که از این که اینا به اسم اسلام و به اسم اهل سنت و به اسم این عرضم به خداش این جور مسائل پیاده میکنن، اینا یه مش وحشی هن، از خدا بی خبر، از هیچی، نه دین حالشونه، نه اسلام حالشونه، نه خدا حالشونه، عرضم نه پیغمبر رو میشناسن. واقعا اینا جنایتکارای دست بر برده صدام هستن. صدام مگه خودش چی بود آقا؟ الان ما یه توی صحنه مشاهده کردیم همین رهبرشون که اومده ادعا کرده که من عرضم به خدمت شما ولی امر مسلمینم، خودش داره نوه صدامه، همین آقای خلیفه خلیفت الله که فرمودن
تصاویر در این خصوص
بله بله این آج خواهی اینا دیگه همه عرضم به خدمت شما زنگ زدیم که از جامعه اهل سنت ما واقعا این جنایت رو محکوم میکنیم. اصلاً
شما عزیز اهل سنت هستید آقای بهرامی؟
بله من اهل سنت هستم. خدا
رسول الله فرمود کنه اصلاح بکنه عنوان ایشون رو، چون زارم خط شیعه تماس گرفتید، فکر کردم از فرمان که شما از شیعیان هستید. بله در خدمتتون هستم.
من اهل سنت هستم عزیز، به خدمت شما واقعا متاسفم واسه این جنایتکارایی که دست این جنایت میزنن، این بچهای طفل معصوم میکشن. ما واقعا تو صحنه های غزه رو که مشاهده میکنیم واقعا دل هر بیننده ای رو به رحم میاره، واقعا تأسف آوره. من دیگه نمیتونم زیاد صحبت کنم، اینقدر بغض گیرمون گرفته. خدا شاهده از پیرو سالا این بچه ها، خب بچه ها چه گناهی دارن؟ خب بخود شما حریف رزمنده ها نمیشین، حریف چی نمیشین؟ خب اونا محل سنت هن، ما دلمون میسوزه از این که بالاخره همدینه های ما، هم مسحک ما، اصلا نه شیعه باشن چه اهل سنت باشن چه فرقی میکنه، بالاخره مسلمان هن دیگه. کسی که اسلام رو قبول داشته باشه، مذهب اصلا شرط نیستش، شر محمد رسول الله است که همه قرآن و دین و قرآن و اسلام و پیغمبر الله رو قبول داریم دیگه. همه اینا که همه وقتی کسی اینو گفت مسلمونه دیگه، وقتی دیگه نیازی نداره که اینا بیان بگن آقا بذارم آقا یه عده بگن شیعه هستن بکشین اشکال نداره، یه عده بگن سنی‌ها رو بکشین اشکال نداره. بابا اینا دست از این برنامه هاشون بردارن. من واقعا واسه شون متاسفم. تبلیغات اینا اصلا بیش از حد، اصلا یه جنایت های میکنن خدا شده، هیچ کسی نمیکنه این جنایت ها رو. کجای اسلام گفته همچین جنایت ها رو بکنن؟ کجای اهل سنت گفته همچین جنایت ها رو بکنن؟ همچین بساطی رو پیاده بکنن، هم آدم ها رو سر ببرن؟
درست. بله، به هر حال جنایتی هست که اینها.
به هر حال من در خدمت شما هستم.
موفق باشید ان شاء الله. آقای بهرامی عزیز ممنونی که تماس گرفتید.
شما موفق و معید باشین. فقط من روی خواهش ازتون دادم این اینا رو به حساب اهل سنت نذارین. اینا اهل سنت هم چیکارایی نمی‌کنن. اینا یه سری منافع شخصی خودشونه. منافع شخصی خودشونه. هر دم بساشو دنبال می‌کنن به خاطر منافع شخصی خودشون دست به هزار تا جنایت می‌زنن به اسم دین و اسلام.
درسته.
حالا ان شاء الله که خدا رحم به ما بکنه، رحم به جوانای ارزم به بر بچهای غزه بکنه ان شاء الله، و به امید خدا رزمندگان رو پیروز بکنه ان شاء الله، به امید خدا
ان شاء الله
فلسطین هم ان شاء الله از دست این چنگال رژیم غاضب صهیونیستی ان شاء الله نجات پیدا بکنه ان شاء الله، به امید خدا.
موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدار شما باشه. ما تماس آخر رو هم بگیریم. آقای جعفرپور از تهران، سلام علیکم و رحمت الله. فرصتتون خیلی محدوده.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت آقای حسینی.
وعلیکم السلام آقای حسینی
و همچنین جناب آقای یزدانی که من آرزوم بود با آقای یزدانی صحبت کنم.
سلام علیکم و رحمت
الله. بفرمایید در خدمتتون هستیم.
ببخشید آقا، در مورد اینکه اینا مثلا، بعد یه انتقاد کوچیکم داشتم، یه خورده ببخشید آقای حسینی، برنامه یه ذره سیاسی شده.
بله، برنامه امشب رو می‌فرمایید؟
آره، یه خورده مثلا
بحث داعش هست. حالا سوالتون رو بپرسید شما.
من نه کل مثلا یه خورده بعد بنشید یه پیشنهاد میخواستم بدم در مورد اینکه وقتی که با شبکه ولایت تماس میگیرید با پاسخ به شبهات جواب نمیدن.
بله.
بعد اینم میخواستم، من میخواستم چهارشنبه به آقای قزوینی بگم، آقای طلوع قزوینی، گفتم الان بگم شاید چهارشنبه نتونم وقت بشم.
بله.
می تماس بگیریم.
چشم، ان شاء الله تدبیر انجام میشه. آه. که
آخه چون با این آقای زیایی من یه مناظره که نمیشه، با این آقای زیایی من یه گفتگویی کردم در مورد همین صحبتایی که شما، البته من شبکه شما یاد گرفته بودم، یه صحبتایی کردم، آقای زیایی اصلا یه جواب برعکسی به ما داد. میخواستم اینو مثلا یکی از کارشناسای برنامه گوش بده ببینه مثلا که آقا این اصلا آقا این چی اصلا گفته، اصلا برعکس صحبت میکرد آقای زیایی در مورد علم غیب، در مورد توسل، در مورد هر چی که یوسن، همه اینا رو برعکس انجام میداد. بعد خوشبختانه اهل سنت هم دیگه اینا رو میشناسن، یه سری از اهل سنت. من چند وقت پیش برنامه میدم، یکی از برادرای اهل سنت تماس گرفت با آقای قزوینی، میگفت که اینها کارشناسای این برنامه تکرار برنامه‌هاشون رو ببینن نمیدونن چی گفتن. یعنی اینا اصلا یه جور صحبت میکنن که اصلا خودشون تکرارشون ببینن نمی، واقعا راست میگفت. اینا مثلا اون آقای خدمتی در مورد چه اصلا یه مسئله میاد صحبت میکنه، یه بحث، اینا جمع شدن یه برنامه خودمونیه شبکه کلمه، با هم صحبت میکنن، حرف میزنن، میدن نمیدونم این صحبتو میکنن، اون صحبتو میکنن، از اتاق بغلی هم زنگ میزنن، هدایت شده ها، تمام هدایت شده ها اتاق بغلی هم. ما دعا میکنیم برای همون هدایت شده ها که در همون اتاق بغلی هدایت بشن و دست از این کارا بردارن. همش تماس میگیرن که ما هدایت شدیم،
ان شاء الله بیان ما رو هم هدایت بکنن.
والله به خدا
خیلی فرصتتون محدوده.
بعد همین جمله رو بگم آقای سجودی، شما خواهش میکنم، یک ذره از اصل به اصل خودت برگرد. این همه دروغ نگو، این همه ببخشید خالی بندی نکن تو این شبکه. واقعا دوربین و این چیزا اینقدر ارزش نداره. بیا این همه دروغ میگی، این همه خالی بندی، واقعا زشته برای شما. خجالت بکش. امیدوارم که این برنامه شما رو ببینن. من نمیدونم اینا چرا چیزای شما رو میبینن، مثلا یه خوشبختانه که هیچ چیزی نتیجه پیدا کنن، یه چیزی پیدا میکنن از خودشون در میارن، شاخ و برگ میارن، چرا این حال نگاه نمیکنن؟
بله، ما منتظر هستیم که بیان. اگر راست میگم بیان. همین برنامه راه و بیراه رو بیان پاسخ بدن دیگه. همین برنامه راه رو اصلا ویژه برنامه براش بگذارم. ما دیگه دارید درخواست میکنیم رسما شبکه وهابی کلمه بیاد ان شاء الله ویژه برنامه بگذاره و پاسخ بده. ما متشکرم از شما، فرصتتون خیلی محدوده. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم. بفرمایید پاسخ بینندگان رو. من چون سوال خاصی در ذهنم هست که بینندگان عزیز پرسیده باشن که به ترتیب بخونم، رو بحث دیه رو پرسیدن، النار و افطار من الار رو پرسیدن.
این سوال خاص نبود، همون دوست از می روایت خوندن که از خلیفه دوم نقل شده، ولی من هر چه جستجو زدم با هر کلمه زدم النار افضل من آر پیدا نکردم، من الارم زدم، من آرام زدم. ولی پیدا نکردم متاسفانه. حالا شاید حتما تعبیرش چیزی دیگه ای بوده. و داریم از پیامبر همچون روایتی که مثلا در قیامت بعضی ها از آر دوست دارن که برن جهنم. حالا ولی خب از خلیفه من همچین روایت پیدا نکردم.
بله.
حالا سوال دیگه ای هم نبود. فقط تشکر میکنم.
نبود. فقط بله مباحثی که داشتنشون در خصوص بحث مسلمان ها بود و معمولا علیه داعش که اینها به هر حال چرا به فکر اهل سنتی در فلسطین هستن، اگر واقعا اهل سنت هستن چرا به فکر اونها نیستن. متشکرم از شما استاد ابوالحسین. فقط
استاد یزدانی
دوست عزیزی که اشاره داشتن به بیان اینها که داعش داره همه مسیحی‌ها رو اخراج میکنه، اگر تصمیم اینطور بنده رو بتونه مصطفی فرمان نشون بده، سایت رسمیشون اینها دولت اسلامی عراق و شام به اصطلاح خودشون و به تعبیر خودشون مطلبی رو گذاشته در سایتش و اومده تصویری از همون بیانیه رو منتشر کرده. تصویر بیانیه رو ملاحظه می‌فرمایید که ایشون اومده نسبت به مسیحی‌ها گفته سه تا راه دارید: یک الاسلام، دو عهد الذمه و هو اخذ الجزیه منهم، سه فانهم ابو ذالک، اگر روگردان بشن از برگردن از اون و جزیه ندن فلیس لهم الا سیف، با شمشیر سرشون رو جدا میکنیم. این دارن تبلیغ اسلام میکنن دیگه با این همچین بیانیه هایی. قبل از اون این سایت هم که سایت رسمیشون هست، اگر اتاق تمام بتونه ساعت تیتر سایت رو هم نشون بده، این سایت رسمی خبرگزاری داعش هست و به هر حال این هم مقایسه ای که خیلی دیگه اینها از اونجایی که با ادب هستن مثل اجداد خودشون دارن اصلا سگ‌ها رو مقایسه میکنن با رزمندگان که اینها شبیه به هم هستن. خب اگر بحث تشبیه باشه که رنگشون شبیه هم باشه، خیلی چیزای دیگر هم میشه ملاک قرار بگیره. متشکرم از اتاق فرمان. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجان. صدای از زنی متشکرم از شما که باز هم مطالب رو خیلی موشکافانه مطرح فرمودید و مصادر ارائه شد. ما همچنان منتظر باشیم که وهابی‌ها بیان مباحث رو پاسخ بدن. امیدوار باشیم.
اصلا امید نداشته باشید. وهابی‌ها مطمئن باشید هیچ وقت توی برنامه ما زنگ نمیزنن.
البته ما همچنان امیدوار هستیم که تماس بگیرن.
حالا دوست داریم زنگ بزنیم، خیلی دوست داریم که وهابی‌ها زنگ بزنن، ولی اطمینان دارم که وهابی جماعت جرأت نمی‌کنه به برنامه ما زنگ بزنه.
متشکرم از شما استاد یزدانی. به هر حال هم شما منتظر هستیم اگر دوست داشتن شبکه‌های وهابی بیان پاسخ بدن مسئله که در اینجا ارائه میشه رو. پاسخ درست حسابی یک بار آقای سجیدی خواست پاسخ آیت الله خزبینی رو بده. بلال ابن حارث رو با پدرشون با حارث اشتباه گرفته بود، خود همون حارث رو با سیف ابن عمر تمیمی اشتباه گرفته بود و به هر حال شدیم حرفای زده بود که جنبه طنز بیشتر داشت در ایام هم که ایام شهادت بود. ولی ما همچنان منتظر هستیم وهابی‌ها بیان پاسخ بدن، روی خط بیان آزادانه مطالب خودشون رو بیان کنن. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. دعا بکنیم برای همه مسلمان‌ها در اقصی نقاط جهان که انشاءالله از شر وهابیتی که اینگونه داره خونریزی میکنه همه بشریت رهایی پیدا بکنه. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی مدد. خدا نگهدار.
یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا